بخش ششم
غروب 15 نوامبر 1979 بود. سرهنگ چارلی بکویس در مقر نیروهای ویژه دلتا اخبار روزنامه‌های رویتر و اسوسییتد پرس درباره اشغال سفارت آمریکا در ایران را مطالعه می‌کرد. در مقر فرماندهی دلتا این احساس وجود داشت که نیروی دلتا در این ماجرا بالاخره نقشی خواهد داشت. تلفن یک ساعت قبل سرگرد باکشات که 10 روز قبل به عنوان رابط نیروی دلتا به بخش عملیاتی نیروهای ویژه نیروی زمینی فرستاده شده بود، چارلی را سخت به خود مشغول کرده بود. باکشات گفته بود:
رئیس، من دارم میام که با شما صحبت کنم. اونا منو با یه هواپیمای T-39 میفرستن اونجا.
به طور معمول هر رفت و آمدی از پراگ به پایتخت با یک هواپیمای 737 پیدمونت انجام میشد. البته گاهی هم نیروی زمینی از یک هواپیمای کوچک استفاده میکرد، اما آوردن باکشات با یک T-39 که فقط برای بیرون بردن ژنرال ها و نه سرگرد ها استفاده میشد، نشان دهنده مهم بودن مسئله بود. آیا بالاخره واشنگتن تصمیم گرفته بود که از دلتا برای نجات جان گروگان ها استفاده کند؟ تا آن لحظه سرهنگ اصلاً به مشکلات اجرای این مأموریت فکر نکرده بود. اگر دلتا میخواست به تهران برسد، مسافت خیلی زیادی، تقریباً 1000 مایل از کویر ایران باید طی میشد. بعد هم مسئله خود حمله بود. چطور ممکن بود در شهری که 4 میلیون نیروی دشمن دارد به یک مجتمع ساختمانی که به شدت محافظت میشد حمله کرد و از میان آن همه دشمن، آن همه گروگان را به سلامت خارج نمود؟ سرگرد فکر کرد شاید مسئله دیگری در کار است و دلتا برای انجام مأموریت دیگری فراخوانده شده است. سرهنگ و باکشات سرانجام همدیگر را در مرکز عملیات پایگاه هوایی پاپ ملاقات کردند. باکشات خیلی جدی گفت:
توی ستاد مشترک همه برای نجات گروگان‌ها ابراز تمایل می‌کنن، اما بعضیام هستن که ترس برشون می‌داره. من چیزای احمقانه ای شنیدم که بعضی از اونها به دلتا هم مربوط میشد. بعضی از افراد فکر میکنن که ما میتونیم با چتر توی حومه تهران فرود بیایم، مثل تروریستا با یه ماشین به سفارت بریم و گروگان ها رو نجات بدیم. قبل از این که اونها ما رو مسئول کار احمقانه ای بکنن، لازمه که به نظرم شما به ستاد مشترک برید و جلوی پخش شدن خیلی از این افکار رو بگیرید.
اما من فکر نمی کنم رئیس جمهور جرأت چنین کاری رو داشته باشه. من کارتر رو مرد قاطعی نمی بینم.
سرهنگ این حرف را با اطمینان می گفت. او از رئیس جمهور دلخور بود. وقتی رئیس جمهور سربازان آمریکایی را که برای فرار از اعزام به ویتنام به کانادا رفته بودند با فرمان عفو عمومی بخشیده بود، او از کارتر دلخور شده بود. وقتی هم که رئیس جمهور تعدادی از افراد با تجربه سازمان سیا را مجبور به ترک سازمان کرد، از او بیشتر عصبانی شد. سرگرد باکشات جواب داد:
قربان، در هر حال من تایید غیر رسمی برای انتقال دلتا رو به یه پایگاه آموزشی در شمال کشور گرفتم. شما امشب یا فردا صبح اطلاعات بیشتری در این مورد از واشنگتن دریافت میکنید.
خب، صبر میکنیم. اگر دستور انتقال دلتا از پراگ صادر شد، مسئله جدیه. اون وقت من در این باره فکر میکنم.
طی روزهای بعد برای بکویس مشخص شد که نیروی زمینی کنترل دلتا را به ستاد مشترک واگذار کرده است. این مسئله وقتی برای سرهنگ روشن‌تر شد که به او دستور دادند باید به پنتاگون برود و گزارشی از دلتا را به ستاد مشترک در آنجا بدهد. بعد از ظهر دوشنبه هواپیمای سرهنگ به سمت پنتاگون پرواز کرد. بعد از ظهری آفتابی و اوایل زمستان بود. یک اتومبیل نظامی در فرودگاه داوسون او را مستقیم به واشنگتن می برد. پس از ورود به پنتاگون، سرهنگ کارت شناساییش را نشان داد و بعد از اینکه مسافت کوتاهی را در یک راهروی شلوغ طی کرد، وارد راهروی شماره 8 جایی که دفتر رئیس ستاد مشترک بود شد. در انتهای راهرو عکس‌هایی از دریاسالارها و رؤسای پیشین ستاد مشترک و ژنرال‌های نیروی زمینی دیده می‌شد. آن طرف دری که به بخش ویژه ستاد مشترک باز می‌شد، انبوهی از آدم‌ها در سالنی بزرگ در جنب و جوش بودند. کاغذ‌های زیادی در این طرف و آن طرف رد و بدل می‌شد و صدای ماشین‌های تایپ، زنگ تلفن‌ها و نجوای مکالمه‌ها در همریختگی خاصی به فضا می‌داد. آنجا به نظر شبیه دفتر یک روزنامه می‌آمد که آدم‌هایش درگیر چندین حادثه و رویداد همزمان شده بودند. گروه‌های کوچک افسران عملیاتی دور هم جمع بودند و بکویس در میان این همهمه چیزی شبیه کلمه دلتا شنید.
میشه دلتا رو پیاده به اونجا بفرستیم؟
ایستاد و به این صداها گوش داد. به نظرش رسید کسانی که او هرگز تا پیش از این آنها را ندیده بود، طوری درباره دلتا صحبت می‌کردند که گویی مشغول صحبت درباره سرخپوست‌ها هستند.
من فکر نمی‌کنم آخه آخرین باری که چون این عملیاتی انجام
سرهنگ به طرف دفتر رئیس عملیات ویژه سرهنگ لاریستی مرز به راه افتاد. در باز بود.
بیا تو چارلی، در رو هم ببند.
این صدای ژنرال میر بود. چارلی به اطرافش نگاه کرد و دو ژنرال دیگر را دید. یکی از آن دو نفر کول اوتیسم معاون ژنرال میر و دیگری ژنرال وات بود. او قبلن هم از دلتا دیدن کرده بود. آرام صحبت می کرد و چون عادت داشت موقع حرف زدن زیاد با کلمات بازی کند، به مرد هلندی مشهور بود. وات خودش را سربازی برای سربازی دیگر می دارست و چون در میدان سه جنگ، یعنی جنگ دوم جهانی، کره و ویتنام خدمت کرده بود، بیش از دیگران احترام چارلی را نسبت به خودش برمی انگیخت. در واقع این عقیده چارلی به جنگ بود که باعث می شد کسی را دوست داشته باشد یا از دیگری متنفر گردد. هر وقت نیروی جدیدی وارد گروهش می شد و قرار بود کلاه دلتا را بر سر بگذارد، به او می گفت
یک کلاه سرباز خوب نمی سازه. کلاه فقط به درده می خوره که سرتو گرم کنی؟ یا وقتی در حال پرواز در هواپیما منتظر پرش با چتر هستی و هوا زده شدی در اون استفراغ کنی.
برای چارلی یک جنگجوی خوب بودن از هر چیزی مهمتر بود. همین ویژگی ژنرال بود که علی‌رغم جاه طلبیش او را در نظر چارلی فرمانده قابل معرفی می‌کرد.